فناوری هسته‌ای مهمه، چون از طریق انرژی هسته‌ای سالانه بالغ بر 1,000,000 تن از بیماران از طریق رادیو داروهای تولیدی این فناوری درمان میشن.
فناوری هسته‌ای مهمه، چون از طریق اون رادیو داروها میتونن به تشخیص، درمان و تسکین درد بیماران سرطانی کمک کنند.
فناوری هسته‌ای مهمه، چون به واسطه تولید پلاسمای سرد میتونیم آب و هوا رو تصفیه کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه، چون پلاسمای سرد میتونه در تمام عرصه‌های پزشکی بدون آسیب رساندن به بافت‌های انسانی میکروب‌ها رو از بین ببره.
فناوری هسته‌ای مهمه، چون جت پلاسمای سرد باعث نابودی سلول‌های سرطانی و بهبود بیماران میشه.
رکتورهای هسته‌ای به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته از رکتورهای هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشن که بهشون چی میگن؟
اگه اشتباه نکنم خانم
محبی زودتر
خواستم بگم نیروگاهیشون.
بله. نیروگاه هسته‌ای هست که هدف از ساخت اون نیروگاه ها و استفاده سوخت هسته‌ای در اونها تولید برق هسته‌ای هست. اما یه دسته از رکتورهای دیگه داریم به اسم رکتورهای تحقیقاتی، که همینطوری که از اسمش مشخصه این رکتورها برای کار تحقیقاتی و پژوهشی و از جمله تولید برخی رادیو ایزوتوپ ها که بعداً این رادیو ایزوتوپ ها در تولید رادیو داروها استفاده میشن مورد استفاده قرار میگیرن. همچنین در آموزش متخصصین هسته‌ای که در بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای مشغول هستند بخشی از دوره‌های آموزشیشون رو در رکتورهای تحقیقاتی طی می‌کنن.
های دکتر، میخوام به کیک زرد برگردیم. اگر کیک زرد نباشه این راکتورها خاموش میمونن؟
100%. همینطوری که در قسمت قبلم گفتم سوخت راکتورهای هسته‌ای چه استفاده بشه در نیروگاه اتمی چه استفاده بشه در راکتورهای تحقیقاتی، هر دو نیازمند فرایندی به اسم یا نیازمند محصولی به اسم کیک زرد هست.
پس نتیجه میگیریم اگر کیک زرد نباشه راکتور خاموش میمونه و اگر راکتور خاموش بمونه ما برق هسته‌ای نداریم و رادیو داروها
رادیو دارو هم نداریم.
البته راجع به رادیو داروها انشاءالله در پادکست های بعدی به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.
خب یه سوال دیگه میخوام بپرسم. فکر میکنید ما در کشورمون راکتور تحقیقاتی داریم؟
بله، یادم دوران دانشجویی بردنمون سازمان انرژی اتمی یه دونه از در حال راکتورهای تحقیقاتی در سازمان انرژی اتمی تهران.
احسنت. ما در کشورمون 4 تا راکتور تحقیقاتی داریم. یکیش که از همه مهمتره یا شاید تو اخبار یا جاهای دیگه بیشتر دیده باشن مردم، راکتور تحقیقاتی تهران هست. 3 تا راکتور دیگه داریم. اگه گفتید نا کجان؟
خانم به شما یادتونه. من تهران رو یادمه.
اصفهان.
دقیقاً من فکر می‌کردم که
اصفهان هست.
عراق چطور استاد؟
عراق هم راکتور تحقیقاتی دیگه‌ای هست که هنوز ساخته نشده و در حال ساخت هست.
خب انشالله.
بله، ولی اون 3 تا راکتور تحقیقاتی که در اصفهان هست، راکتورهای آموزشی و پژوهشی هستند که دانشجوهای زیادی سالانه از اون راکتورها استفاده می‌کنن. برای همین وقتی ما میگیم راکتور تحقیقاتی یا سوخت هسته‌ای یا کیک زرد، اینا همه بخش‌های مختلفی از یک صنعت بزرگ و یک صنعت فاخر به اسم صنعت هسته‌ای محسوب میشن.
خب بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
فقط یک نتیجه کوتاه میخوام بگیرم. اگر کیک زرد نباشه راکتورها خاموش میمونن و اگر راکتورها خاموش بمونن ما بسیاری از کاربردهای انرژی هسته‌ای و خدماتی رو که این فناوری صلح‌آمیز، این فناوری ارزشمند برای ما داره رو از دست میدیم.
دقیقاً درست گفتید.
متشکرم. اگر موافقید بخش بعدی گزارش رو با هم بشنویم.
خیلی متشکرم استاد.
فقط میدونم که کارخونه ای توی اردکانه یزد هستش برای تولید پودر کیک زرد و امیدوارم هر چیزی که هستش بسیار مفید واقع بشه توی بحث تولیدات سازمان انرژی اتمی و اینکه این پودر بتونه مفید و مثمر ثمر باشه.
سلام به ملای رومان و راجبه این سوالی که فرمودید ارز کن که راجبه کیک زرد زیاد چه نفته این، ولی دقیقا نمیدیم که چیه، کجا اومده، کجا استفاده میشه، چجوری استفاده میشه، چیاشه نمیدیم، ولی یه چیه چه نفته این.
اورانیوم رو میشنوید.
اورانیوم، پادکستی برای آشنایی شما از ناگفته های صنعت هسته‌ای. فناوری هسته‌ای مهمه، چون با تولید دستگاه‌های جدید که مراحل آزمایشش رو داره طی می‌کنه دیگه لازم نیست برای اندازه‌گیری قند خون سوزن به انگشت‌ها فرو کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون به واسطه اون در کشورم ایران بیش از 30 کیت تشخیص پزشکی تولید و حتی برخی از اونها صادر میشه.
فناوری هسته‌ای مهمه چون از طریق آب سنگین کیت‌های غربالگری تولید میشه که از طریق اون میتونیم از ابتلای هموطنان به ویژه نوزادان به بیماری‌های مختلف جلوگیری کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون اولین تولید کننده کیت‌های غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در غرب آسیا هستیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون در تولید کیت غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان جزء 5 کشور اول دنیا هستیم. آقای دکتر قاسمی، یه پرسش اساسی.
خواهش میکنم.
سرنوشت کیک زرد چی میشه؟ یعنی در نهایت چه اتفاقی براش میفته در راکتور یا نیروگاه؟
محصول نهایی کیک زرد تبدیل میشه به سوخت هسته‌ای که در نیروگاه های اتمی و کجا استفاده میشه؟
راکتورهای تحقیقاتی.
خیلی سپاسگزارم استاد. حالا به عنوان جمع‌بندی گفتگومون برای امروز، آیا نکته‌ای مونده که نیاز داشته باشه برای شنوندگانمون بفرمایید؟ در خدمتون هستیم.
نه، من شاید فقط بخوام برای این نکته تأکید بکنم که کیک زرد فناوری ساخت و تولیدش در کشور ما اهمیت بسیار بالایی داره، چرا که ما می‌خوایم در واقع تولید انرژی و تولید برق هسته‌ای در کشور رو توسعه بدیم از طریق سوخت پاک مثل فناوری هسته‌ای.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم با پادکست اورانیوم همچنان همراه باشن.
به نام خدا. با اطلاعاتی که عموماً داریم فکر میکنم ماده خیلی مهمی توی صنعت هسته‌ای باشه در کل، که با توجه به اینکه هر کالا یا ماده مهمی رو به اصطلاح کشور ما رو تحریم کردن، احتمالاً تحریم هستیم و اگر بخواهیم نیروگاه‌های هسته‌ای بیشتر داشته باشیم یا تاثیرات هسته‌ای ما کار کنه، فکر می‌کنم که باید کیک زرد رو خودمون بتونیم تولید کنیم به اندازه کافی. کیک زرد یه ماده مهمی هست که حالا توی اون چرخه سوخت قرار می‌گیره، دقیقاً نمی‌دونم که چجوری تبدیل میشه، اما نهاییش همون سوخت هسته‌ایه که در تاسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای به کار میره. متشکرم.
کیک زرد بیلی میدم نبنده اطلاع خاصی و خونده برای اطلاعی که عشق میشم که در هسته استفاده اولون حالا جالبه برای من.
علت بیشهیدی که پزشکی اموراتون دا ارزم حضورزا برق زمین استنده و کلن تمام علم و علوم هستیده اونون چار چخته و چخ استفاده است بارده.
من هسته بارسنده الیه بیلرم دیرم که هسته بیلن او علمی دی که بیزلر الیه بیلر کشورمیزه اونون چون استفاده اپاراق و الیه بیلر هم احالمزده آینده ده مملکتمیزین پیشرفتنه خاطر و الیه بیلر بو انرژیدن استفاده الیه و الیه بیلر که جامعهمیزی ازاز علم ازاز امکانات ازاز مسائل پزشکی مسائل کشاورزی و تمام بو اشلن موردنده الیه بیلر چی بیز پیشرفته میکنم.
اورانیوم رو میشنوید.
اورانیوم، پادکستی برای آشنایی شما از ناگفته های صنعت هسته‌ای.
انرژی هسته‌ای مهمه چون رادیو داروهای ایرانی به چندین کشور دنیا صادر میشه.
انرژی هسته‌ای مهمه چون از طریق فناوری هسته‌ای میتونیم به سالیابی و قدمت آثار کهن تاریخی پی ببریم.
انرژی هسته‌ای مهمه چون از طریق پرتودهی و دفع آفات سلامت مواد غذایی و کشاورزی تضمین میشه.
انرژی هسته‌ای مهمه چون پرتودهی مواد غذایی باعث میشه از محصولات خوراکی بدون مواد نگهدارنده و مضر به صورت طولانی مدت استفاده کنیم.
فناوری هسته‌ای مهمه چون از طریق پرتودهی میتونیم آفات و کرمهای محصولاتی کشاورزی رو از بین ببریم و علاوه بر اون با حذف کودهای شیمیایی به کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت محیط زیست کمک کنیم.
خب جناب آقای دکتر قاسمی، از حضور شما در برنامه بسیار خوشحال شدم. ببینید اینکه بعد از مدت‌ها دیدمتون.
بله، منم که از همون اول شگفت‌زده شدم از حضورتون دکتر.
مثل همیشه هم استفاده کردیم از مطالب شما.
سلامت باشید. برای من هم خاطر انگیز بود دیدن دوباره شما و اینکه این فعالیت به این خوبی رو با کمک همدیگه آغاز کردید.
من و خانم محبی میخواییم یک قولی رو از شما بگیریم.
بله. همینجا.
بفرمید خانم محبی.
ما میتونیم برای قسمت بعدی ضبط برنامه‌مون در خدمت شما باشیم استاد؟
بله حتما. چیه موضوع پادکست بعدیتون؟
در مورد آب سنگین میخواییم صحبت بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که در خدمتون باشیم.
اگه ساعتی بندازید که دانشجو امتحان نداشته باشن
انشالله
با هم هماهنگ میکنیم. بله. آقای دکتر، به لحظات پایانی پادکست رسیدیم. خیلی سریع میخوام یک نکته رو هم برای خودم هم برای شنونده‌های پادکستمون یادآوری کنم. اجازه میدید؟
بله بفرمایید.
اگر کیک زرد نباشه
برق هسته‌ای نداریم
و برق هسته‌ای نداشته باشیم میزان آلاینده ها در محیط بیشتر میشه و بیماری ها هم بیشتر میشه.
دقیقاً.
از طرف دیگه اگر کیک زرد نباشه رادیو دارو هم نداریم و این داروها رو به موقع نمیتونیم دست بیماران سرطانی برسونیم.
دقیقاً درسته.
پس کیک زرد مهمه.
بله.
نباید ازش بترسیم.
نه دیگه، با وجود صحبتایی که جناب دکتر فرمودن کیک زرد اصلا ترس نداره.
خیلی دوست دارم اون دو تا نوجوانی که تو مترو بودن این پادکستمون رو میشنیدن. ان
شاءالله که بشنوه.
امیدوارم. خب به پایان اولین پادکست اورانیوم رسیدیم.
از اینکه با ما همراه بودید و این پادکست رو شنیدید سپاسگزاریم.
منتظر ما باشید. به زودی در روزهای آینده برمیگردیم با موضوع آب سنگین.
پس تا قسمت دوم پادکست اورانیوم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
رادیو تهران. هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست.
و نه اون که هنر نیست، بلکه عین بی هنری است. و همون که گفتیم اصل آن است.
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر، دکتر شمس الملوک مصطفوی، دانشیار فلسفی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، به این پرسش پاسخ می‌دهند که چرا به تبیین نظریه‌ای برای تعریف هنر اسلامی نیازمندیم؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. خب بحث من پرسه از امکان تدوین یک نظریه فلسفی حکمی درباره هنر اسلامی هست بر مبنای همون معرفت شناسی اسلامی. ببینید حکمای اسلامی باز اینا تا جایی که من مطالعه دارم، شاید الان کسی بگه که نه من یک تعریف دیدم، باش چالش نمیکنم چون هیچ وقت مدعی نیستم که همه منابع رو دیدم و همه چیزی میدونم. تا اونجا که من دیدم حکمای اسلامی هنر رو تعریف نکردن، مصادیق رو تعریف کردن. یعنی مثلا فرض کنید شیخ اشراق در مورد موسیقی ممکنه نظر داده باشه، کندی رساله های متعدد داره، فارابی رساله داره راجب موسیقی، راجب تصویرگری، منع تصویرگری، راجب خوشنویسی. خیلی از حکمای مسلمان راجب اینا بحث میکنم تو که من توضیح دادم و نشون دادم و معماری و خب بالاخره نظرشون میگن و خیلی جا تعریف میکنن. اما هنر چیست؟ پرسشی که ما امروز باش روبرو هستیم. ببینید یک پرسش مهمه که کتاب‌های متعدد و مختلف نوشته شده. هنر چیست؟ و به تبع هنر، چون نهایتاً هنر رو با عنصر زیبایی تعریف میکنن، زیبایی چیست؟ و ما آیا چیزی به نام تعریفی در مورد هنر داریم؟ متاسفانه نداریم. نه، تا اونجا که باز من دارم تاکید میکنم، من میدونم. چیزایی که چالشایی که وجود داره من اینجا یادداشت کردم. چالش این که حکمت هنر و فلسفه هنر دو مقوله جدا هستن. یعنی این چیزی که الان توی جامعه ما رایجه و گفته میشه و بس اینه که مگه نمیتونیم ما اینا رو با هم تلفیق کنیم؟ یعنی حکمت هنر و فلسفه هنر، چون حکمت یک دایره وسیع‌تر داره، فلسفه یکم دایرهش محدودتره. و چالشی که وجود داره و پرسشی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم یک زیباشناسی اسلامی تدوین کنیم. خب دلایل مختلفی هم میارن و حتی من از قول پروفسور لیمن شنیدم که یعنی خوندم در یکی از کتاباش که میگه اصلا چه نیازی ما زیباشناسی اسلامی بخوایم تدوین کنیم. زیباشناسی هایی که هست الان بر اساس همون آثار هنر اسلامی را ما میایم توضیح میدیم و تحلیل میکنیم. نیازی نداریم که بریم باز دوباره زیباشناسی مستقل ما تدوین کنیم. راجع به اون قسمت های اول که من نظرم روشنه، این که باید حتما هنر رو بتونیم تعریف کنیم، حالا با یک دقتی، با یک تأملی، با یک مطالعه. حکمت و هنر و فلسفه هنر قابلیت تلفیق با هم دیگه دارن، شکی درش نیست. زیباشناسی اسلامی تدوینش، البته دقت کنین زیباشناسی وقتی میگیم، اگر منظورمون، چون این اصطلاح به کار رفته، استتیک اسلامی که من میگم زیباشناسی اسلامی، چون اگه بخوایم ما در دایره به حساب مباحث هنر اسلامی و زیبایی اسلامی، من تو به دانشام همیشه میگم مرز اینا رو حتما بشناسن و اینا رو خلط نکنن. ببینید استتیک اسلامی، هرچند که استتیک رو هم ما میتونیم در اسلام، چون ناظر به ظواهر اثر هنری و اون زیبایی ظاهری اثر هنری و لذتی که به مخاطب میده، اینم میتونیم ما در آثار هنر اسلامی نشون میده و میتونیم تدوین کنیم. اما اون چیزی که در واقع باید انجام بشه زیبایی شناسی اسلامیه، به خاطر اینکه زیبایی شناسی با زیباشناسی متفاوته. استتیک یک در واقع شاخه جدیدی است که در قرن 18 توسط بامگارتن که یک راسیونالیست و کارتزیانه تأسیس میشه و کلن زیبایی رو به حس فرو میکاهه و به امر محسوس و لذتهای حسانی، که خب حالا تبعات بسیار زیادی هم داشته در تاریخ. یکی از مهمترین تبعاتش هم این بوده که خیر و حقیقت و زیبایی از هم جدا میشن. اینا که از زمان افلاطون با هم بودن و هم پوشان بودن، به تدریج فاصله افتاده بود بینشون، اما با بامگارتن و استتیک کامل این ستا از هم جدا میشن. خیر وظیفه اخلاقه، بره بهش بپردازه. حقیقت وظیفه فلسفه است، بره بررسی کنه با مفاهیم و حقیقت رو کشف کنه. زیبایی وظیفه استتیکه، یه چیز مربوط به حسه، هیچ ربطی به عقل و نمیدونم این بحثای معنوی و اینا نداره، فقط به حس مربوطه. ببینید اینا از هم دیگه جدا شدن. خب البته توی پرانتز بگم تلاش‌های بس صورت گرفت دوباره اینا رو به هم وصل کنن، از جمله هایدگر بود که خیلی تلاش کرد که دوباره حقیقت و زیبایی رو به هم پیوند بده، کتاب سرآغاز اثر هنریش که حالا اینا رو من توی مقالاتی که در این خصوص پدیدارشناسی هنر و های دیگه اینا دارم توضیح دادم، به این بحثم مربوط نیست. ببینید، من برای اینکه ادعای خودم رو اینجا بخوام حداقل یک زمینه‌ای برای صحتش نشون بدم، یک اشاره میکنم به نظریه‌های هنری که الان وجود داره و ادعا اینه که مثلا این نظریه‌های هنر برای پاسخگویی به بحث هنر در جهان اسلام کفایت میکنه، یعنی به هنر اسلامی. نظریه محاکات که همون تقلید از عالم بیرونه که مال بر اساس نظریه معرفت‌شناسی افلاطون بنیان گذاشته شده و در طول تاریخ یه مراحل تغییر تحولی رو طی کرده رسیده به ما و الان هم یک طرفداران خودشو داره. نظریه فرانمایی اکسپرسیون یا اکسپرسیونیسم که کلچه و کالینگوود در واقع دو تا از متفکرین طراز اول این نظریه‌ان، این نظریه به ما میگه که اثر هنری اثری است که بتونه عواطف هنرمند رو بازنمایی کنه و مخاطبم از طریق همون عاطفه باید، حالا یکشون میگه از طریق تخیلی که میگه از طریق شهود، اونا رو درک کنه. یعنی بحثش روی نقش عواطفه و بازنمایی عواطف در اثر هنری. فرمالیسم میگه کاملا معلومه دیگه، در هنرهای بصری مطرح شد، اول در موسیقی، بعد تمیم پیدا کرد به بقیه آثار هنری. تناسب، تقارن، پرسپکتیو، اینا عناصر مشخصشن. راجر فرایف، کلایف بیل، اینا کسانی هستن که توی نظریه فرمالیسم هنر حرف دارن. خطوط، احجام، رنگها، یعنی اون چیزایی که ظاهر یک اثر هنری میتونه به شما لذت بده. همون دنبال محتوا نباشین، دنبال معنا نباشین و تکنیک بیشتر، بهتره بگیم تکنیک در هر هنری. یه نظری سوزان لنگر داره، فرم معنادار، که ممکنه این باعث یکم سوء تفاهم بشه. خب به معنا توجه میکنه، در صورتی که سوزان لنگر وقتی میگه فرم معنادار، منظورش از معنا در واقع خود همون اکسپرسیونه، یعنی بیان عواطف هنرمنده. و نظریه نهادی که نظریه جدید هنره که جورج دیکی در واقع واضعشه، که اون اصلا کلن به نظر من انقدر نقد ها روش زیاده و اصلا کلن دیگه مرز بین هنر و غیر هنر رو مخدوش میکنه، یعنی اون که بر اساس هنرهای آوانگارد در واقع تأسیس شده. ببینید، قصدم این نبود که این نظریه ها رو توضیح بدم و اشکالاتش رو بگم، چون این خودش یک ترم تحصیلی کار داره که آدم این نظریه رو بخواد بررسی کنه و تحلیل کنه. قسم این بود که شما با توجه به اون عناصری که من خیلی کوتاه گفتم در مورد هنر اسلامی و اینکه چطور هنر اسلامی با یک معنویتی که برخواسته از اتصال به عالم قدسه در واقع برخواسته، چطور میتونیم با این نظریه ها اون هنر رو توضیح بدیم و تحلیل کنیم، در این حالی که من به نظرم تقلیلگرا نباید برخورد کنیم، یعنی مثلا هم بحث محاکات یا تقلید، من اینو گفتم دیگه، بازنمایی میشد که ما بازنمایی رو داریم در عالم اسلامی و حکمت اسلامی، شیخ اشراق و بقیه همه نشون میدیم که راجع به بازنمایی صحبت کردن. منتها ببینید، ما نظریه‌ای میخوایم که بتونیم به ویژه آثار هنر اسلامی رو باش توضیح بدیم و بر اساس اون تبیین کنیم. هیچ کدوم از این نظریه هایی که الان من گفتم قابلیت اینو ندارن، میتونن وجهی از وجوه رو توضیح بدن اما نمیتونن اصل هنر اسلامی رو با اون چیزی که هنر اسلامی رو از سایر هنرها متمایز میکنه، نمیتونن اون رو توضیح بدن. و به نظر من بخوام یعنی به شما بگم نهایتاً که امکان اول این که ما نیاز داریم به این که چنین نظریه‌ای رو تبیین، چنین نظریه‌ای رو در واقع تأسیس کنیم، نمیدونم حالا واژه تأسیس چقدر میتونه درست باشه، وضع کنیم یا بر اساس حکمت اسلامی، بر اساس همون اموری، نه همه حکمت، اون بخش هایی از حکمت اسلامی که در طول تاریخ اسلام تا کنون در هنرها خودشو نشون داده، یعنی حضور پررنگ داشته، مثل نور، مثل رنگ، مثل خیال، مثل تمثیل، زیبایی از همه مهمتر. خب اگه بخوایم چنین کاری بکنیم، لازمش اینه که این مفاهیم تا اول خود این مفاهیم روشن بشن، چون در این مفاهیم هم اختلاف نظر وجود داره، ما بتونیم به یک امر مشترک برسیم. مثلا اختلاف نظراتی که در امر در مثلا بحث عالم خیال و تخیل بین حکمای اسلامی هست پیدا کنیم، در بحث زیبایی، در بحث نور و رنگ و اینا پیدا کنیم و بر اساس این و اون روح هنر اسلامی که یک روح معنویه، بتونیم در واقع بر این اساس نظریه رو تدوین کنیم که بر اساس اون بتونیم هنر اسلامی رو معرفی کنیم. یعنی دیگه ما فقط به مصداق توجه نکنیم. ما وقتی از هنر اسلامی صحبت میکنیم فقط مصادیق ما میگیم هنر اسلامی یعنی معماری های مثلا مسجد شیخ لطف الله، یعنی خوشنویسی فلان، یعنی نمیدونم نگارگری های کجا، یعنی مینیاتورهای فلان. ببینید ما چیزی میخواییم که مثل تعاریفی که در عالم غربی ما از هنر داریم و نظریه هایی که داریم و بخشی از هنر رو بر اساس اون دارن توضیح میدن و تبیین میکنن، ما همچنین کاری بکنیم و این تکمیل این فراینده، یعنی این نظریه هایی که ما داریم، نه این که حذف ایناست. ما یعنی از نظر من ما قرار نیست که اینا رو حذفش کنیم، نه اینا هر کدومشون میتونن یه بخشی در واقع و یک وجه از وجوه بی پایان هنر رو نشون بدن.